بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بحث ما در تنبیهات قاعده لازلت بود. در این تنبیهی که مورد بحثمون قرار گرفته، حکم تعارض ضررین مورد بحثمون بود، یعنی دو تا ضرر پیش روی ما هست، آیا ببینیم از قاعده لا ضرر میتونیم اینجا استفاده بکنیم یا نه. عرض کردیم مثال‌های متعددی اینجا زده شده برای تعارض ضررین، وقتی که امر دار الامر بین ضررین به نسبت الى شخصین، دو تا ضرر با هم نسبت به دو تا شخص متوجه شده. مثال‌های فقها ها فرمودن که عرض کردیم، یک مثال بارزش که در اکثر کلمات فقها ها تکرار شده، مثالی که این بود که دابه ای سر خودش رو در قدر و در ظرف و در دیگه مالک دیگر بدون افراط و تفریط مالکین وارد کرده و بیرون آوردن سر این حیوان ممکن نیست مگر اینکه بالاخره یکی از این دو مال رو ما تلف بکنیم یا این دیگ را بشکنیم تا سر حیوان سالم بیاد بیرون. خب صاحب دیگ دیگش تلف شده، یا سر حیوان را ببریم ذبح کنیم تا دیگ صاحب دیگ سالم بمونه. مثال های مختلفی، یا مثلا کسی دیناری داشت، سکه‌ای داشت، افتاد در ظرف یا در گلک یک کس دیگر، که خب بخواهیم گلک را بشکنیم دینار صاحب دینار رو بدیم، صاحب گلک ضرر میکنه، و ندیم صاحب دینار همچنان میمونه. یا مالکی در ملک خودش بخواد تصرف بکنه، موجب ضرر بر همسایه میشه، تصرف نکنه موجب ضرر بر خود این مالک میشه. مثال روشنش عرض کردیم، مثل این که کسی میخواد در خانه خودش چاهی بکنه، کندن این چاه موجب ضرر به همسایه هست، ولذا یکی از دو ضرر رو باید اینجا مقدم بداریم، اجازه بدیم ایشون در ملک خودش تصرف بکنه، چاه بکنه برای خودش، ضرر متوجه همسایه میشه. برای اینکه ضرر متوجه همسایه نشه، اجازه ندیم ایشون در ملک خودش چاه حفر بکنه، به این شخص ضرر وارد کرده. این است که چنین مواردی که پیش میاد چکار باید کرد؟ قاعده لازرر کار بردش چیه؟ چگونه ازش استفاده بکنیم؟ ولذا ازا تار از زرران و دار الامر بین الازرار به احد شخصین. دو تا زرر با هم تعارض میکنن، امر دار مدار این است که یا به آقای زید زرر وارد بکنیم، امر از توجه زرر سالم بمونه، یا به امر زرر متوجه بکنیم زید از توجه زرر سالم بمونه. اینجا چه کار باید کرد؟ عرض کردیم از اونجایی که فلسفه وجودی قاعده لازرر که در شریعت مطهره تشریع شده چیه؟ فلسفه وجودیش امتنان بر امت، منت گذاشته شارع به تمام افراد امت اسلامی، به فرد فردشون، و فرموده که هر حکمی که از جعل این حکم ینشأ منه الضرر، ضرر ناشی بشه، لطف شارع باعث شده که چنین حکمی را جعل نکنه. پس بنابراین تشریع این قاعده، تشریع این قاعده برای این است که در عالم تشریع، در عالم اعتبار، هر حکمی که منشأ ضرر بشود اون به وجود نیاد، محو بشه، به وجود نیاد، وجود پیدا نکنه. هر حکمی که ینشأ منه ضرر، شاره با قاعده لازرر رفعه لم یزغله، جل نکرده اون رو. خب این فلسفه تشریع این قاعده است، این حکمی که شاره به عنوان شاره در مقام تشریع چنین لطفی کرده. خب در این چنین مواردی که دو سه موردش رو الان عرض کردیم، بخواهیم قاعده لازرر رو در این مال و در ملک این یکی پیاده بکنیم، ضرر را از این دفع بکنیم، خب متوجه به دومی میشه، یا به نفع دومی این قاعده لازرر را به جریان بیندازیم، ضرر به اولی میشه. پس عملا اون ناشی شدن، ناشی نشدن ضرر حاصل نمیشه. فلسفه و راز و رمز قاعده لازرر این بود که هر حکمی که منشأ ضرر باشه، به کسی، به انسانی ضرر برسونه، شارع در مقام تشریع نمیخواد این به وجود بیاد، ولی اینجا عملا به وجود میاد، یا به نفع این بر علیه اون، یا به نفع اون بر علیه این، در حالی که همه اینها در نظر شارع همه یکی هستن. این است که اینجا گفتیم که با این تعارضی که پیش میاد، عملا با فلسفه وجودی قاعده لازرر این منافات داره. یعنی قاعده لازرر انصراف داره از این موارد. قاعده لازرر اونجاست که یک حکمی اگر اون جریان پیدا بکنه، از او ضرر ناشی میشه، اون حکم مرتفع بشه، اصلا ضرر به وجود نیاد، منشأ ضرر در نطفه خفه بشه، به وجود نیاد. در این چنین موارد میبینیم نه به وجود میاد، اون تا از این یکی متوجه میشه به اون دیگری، یا از اون دیگری متوجه میشه به این یکی، در حالی که نه، فلسفه وجودی قاعده لازرر این است که اصلا منشأ ضرر مرتفع بشه، ضرر اساسا منشأش و سرچشمش از بین بره. از این که امتنانن للامه منتن للمکلفین شارع این حکمی را تشریع کرده، معلوم میشه که اگر در چنین مواردی تعارض ضرر این پیش بیاد، قاعده لازرر اصلا اینجا جاری نمیشه. قاعده لازرر اینجا جاری نمیشه، تعارض میکنه و تساقط میکنه. و گفتیم که کسی هم نگه اینجا خب دوتا دلیل نیست که دوتا دلیل با هم تعارض بکنه. گفتیم چون قاعده لازرر به عنوان یک مثل عام استقراقی یا مثل یک قضیهی که به کل اون طبیعت جعل شده، تمام افراد را در بر میگیره، در نتیجه آقای زیدی که بخواد حفر چاه بکنه در منزل خودش به همسایه ضرر میرسونه، قاعده لازرر اون همسایه را هم شامل میشه. طبیعت ضرر یا عام استقراقی اون همسایه هم به عنوان احد المکلفین مشموله. بگیم نه زید حق نداره حفر چاه بکنه، خب خودش ضرر میکنه، قاعده لازرر به این هم شامله. ولذا تعارض اینچنینی پیش میاد، با جعل و تشریع قاعده لازرر عملا این چنین موارد تناسب نداره. از باب تناسب حکم موضوع قاعده لازرر اونجاست که فقط یه حکمی هست، اگر اون جریان پیدا بکنه یه نفر ضرر میکنه. زید اگر غسل براش واجب باشه ضرر داره، مریض میشه، یک سال میفته توی رخت خواب. یا فلان مرض پیدا میکنه، اگر روزه بگیره از بین میره. ها اینجا لازرر و لازرر میگه که این وجوب صوم، این وجوب غسل، این وجوب وضو چون منشأ ضرر به آقای زید میشه، لازرر و لازرر فی الدین فی الاسلام اینجاها را میگیره، نه اونجایی که ضررین متعارضین هست. اگر ضرر از این یکی دفع بشه به اون دیگری متوجه میشه، به اون از اون دیگری دفع بشه به این یکی متوجه میشه. در تناسب حکم موضوع به ما میگه که اینجا جای جریان قاعده لازرر نیست. باید اینجا پس چه کار بکنیم؟ اینجا باید مراجعه بکنیم به سیره عقلا، به اون روشی که در این مقامات عقلا چکار میکنن. خب یک قاعده الجمع بین الحقوق مهما امکن، سیره عقلا این است که تا ممکنه بین حقوق صاحبان حقوق باید ما جمع بکنیم. یعنی مثلا جانب ضرر اقوا را مقدم بداریم به اون جانب ضرر کم. مثلا در داستان دابه و قدر و دیگ، ببینیم کدومشون اگر از بین بره ضرر کلانی داره، ولی اون یکی ضررش خیلی کمه. خب اون ضرر کلان رو نذاریم به وجود بیاد. سیره ی اغلا، روش اغلا اینه. مثلا در یک طرف اگر در اون حیوان تصرف کنیم، مثلا حیوان نهایتا مثلا 5 میلیون میارزه، اما این دیگ 500,000 تومان میارزه. خب اینجا سیره ی اغلا این است که دیگ را بشکنید، حیوان را نجات بدید. البته حقوق حیوانات اینها اینجا مطرح میشه، ممکنه که اونم یه نوع اولویت باشه. حالا غیر از این که بالاخره زیرو هست و جاندار هست و اینها، اونم شاید ممکنه یک مزیتی باشه. حالا صرف نظر از اون قیمتش رو ببینیم، این مثلا حیوان 5 میلیون میارزه، این دیگ 500,000 تومان. اینها را باید تمام سیره ی اغلا، اونی که ضررش کلانتره اونها را بیشتره سعی بکنیم اون پیش نیاد، دیگ را بشکنیم تا حیوان زنده بمونه. یا بلکس باشه، دیگ یک دیگ قیمتی هست و به اصطلاح یک جنبه میراث فرهنگی داره، چه داره و خیلی چیز ارزشمندی، چیز نفیسیه. اون 10 میلیون 50 میلیون، اما اسب نهایتا 5 میلیون، و اینجا اسب رو ذبح بکنیم تا اون دیگ سالم بمونه. یعنی اون سیره عقلا اینه دیگه، الجمع بین الحقوق مهما امکن، اونی که اقوا هست اونو حفظ کنیم، اون کمتر را فدا کنیم به اون بیشتر، اون وقت در این حال به اون کسی که ضرر وارد شد کمتر، به اصطلاح میتونیم کمتر، مثلا دیگ 500 هزار تومان بود شکسته شد از بین رفت، اینجا باید یه مقدار از این 500 هزار تومان را صاحب دیگ تحمل کنه، یه مقدار از اون 500 هزار تومان رو صاحب اسب تحمل بکنه. این چنین نیست که دیگه بشکنیم بگیم آقا اسب تو بردار برو، نه، الزم و بین الحقوق مهما امکن بکنیم، این چنین رعایت بشه. ولی زا بگیم خب صاحب دیگه شما 500 هزار تومان ارزش داشت، ولی خب بالاخره این آقای صاحب اسب که عمدن این کار رو نکرد، که هیچ کس این را مقصر نبود، یه حادثه و قضیتون اتفاقیتون اتفاق افتاده، و چون اون خیلی ارزشمند بود، اون یک حیوان جاندار بود، ضمناً قیمتش بالا بود، دیگه شما ارزشش 500 هزار تومان بیشتر نمیارزه، 200 تومان 250 تومان شما تحمل بکن در این حادثه ضرر رو، و 250 تومان هم از صاحب اسب بگیریم بهش بدین. سیره اوغلا این چنین، چون هیچ کس اینجا تفریطی در کار، اگر تفریط باشه اون کسی که مفرطه دیگه، اون باید ضامن است بپردازه. پس بنابراین اینجا این چنین جمع بکنیم، یعنی عملا بگیم که قاعده لازرر اینجا اصلا هیچ کار بردی نداره، و در نتیجه باید به این شیوه ما جمع بکنیم بین اینها. یا فرض کنید اگر متساوی باشن، فرض کنید که مثلا 5 میلیون اسب میارزه، 5 میلیون هم همون دیگ میارزه، اینجا چکار باید بکنیم؟ ترجیح بلا مرجح که درست نیست، ممکن اینجا بگیم که یا مصالحه بکنن، یا بعید نیست که بگیم حکم به قرعه بکنیم، جای قرعه هست. این است که پس بنابراین باید روشن بشه که اینجا کاربرد نداره قاعده لازرر. قاعده لازرر اینجا چنین کاربردی نداره، و در زمان تعارض تناسب حکم موضوع حکم میکنه که در مقام معارضه دیگه کلن قاعده لازرر را بذاریم کنار، مراجعه میکنیم بالاخره به ادله دیگر، سیره عقلا، الزم و مهما امکن، الزم و بین الحقوق مهما امکن رو پیاده بکنیم، یک سیره عقلاییه هست، یا بالاخره به اصول عملیه دیگر تا نهایت به قرعه، مثلا اگر متساویل قیمه باشند اینها. پس بنابراین ما در تعارض ضررین از قاعده لازرر نمیتونیم به نفع هیچ کسی استفاده بکنیم. خب در مسئله تصرف هر مالکی در ملک خودش هم مسئله همینه، در تصرف، مثل اونجایی که زید اگر بخواد در ملک خودش حفر چاه بکنه به همسایه‌اش ضرر وارد میشه. اگر بگیم زید ممنوع هست از این که در ملک خودش چنین تصرفی بکنه، چون منشأ ضرر به همسایه میشه، خود زید متضرر میشه، اینجاست که ما در اینجا هم باید مسئله رو به صورت‌های مختلف قابل تصور هست. تقریبا چند صورت پیدا می‌کنه اینجا آقای زید بخواد حفر چاه بکنه در چاه خودش، در منزل خودش، در ملک خودش منشأ ضرر به دیگری میشه. چند صورت هست مسئله. آیا اینجا جانب مالک را ما همیشه ترجیح بدیم؟ بگیم بله آقا زید مال خودش میخواد چاه بکنه، فله تصرف فی ملکهی به ما یشا کیف یشا، اینه بگیم یا نه مسئله قابل تفصیل و تفحص بیشتره. اینجا تقریبا مسئله چهار صورت پیدا میکنه. یکیش این است که از ترک تصرف مالک در ملکش ضرری متوجه او میشه. صورت دوم این است که نه ضرر بهش متوجه نمیشه، بعضی منافعی که با کندن چاه به دستش میاد فوت میشه. پس یک صورت این است که از ترک تصرف مالک در ملک خودش ضرر به او متوجه میشه. مثلا فرد فرماید که درخت‌های خوبی داره، اگر حفر چاه بکنه آب قبلا میومد به این درخت‌ها، قد سال اومده جوبی که آب با خودش می آورده دیگه قد شده، تنها راه این که این درخت ها بمونه و میوه هم میده، ازش استفاده میکنه، از سایش، از میوهش، از بالاخره ثمردهی این درختانش، اگر چاه بکنه تأمین میشه این درخت ها و الا خشک خواهد شد، ضرر متوجه میشه. ترک تصرف مالک در ملکش یتوجه علیه ضرر. یه دفعه این است که نه، ضرر به او متوجه نمیشه، برخی از منافعش به اصطلاح از دستش میره. درختها خشک نمیشه ولی ثمردهیش کم میشه، آب کم شده، چاه بکنه تقویت میشه، آب بیشتر میشه. اما اگر چاه هم نکنه، آب به اندازه‌ای هست که این درخت‌ها رو کفایت بکنه، اما چون کم آب منافعش مثلا یک سومش از دست میره. اینجا اینم یه نوع به اصطلاح یک صورته، بعضی از منافع فوت میشه، ضرر کلان بهش تعلق نمیگیره. البته ممکن گفته بشه که خب بعضی از منافع هم که از دست میره اونم یه نوع ضرره. در هر صورت شقوق مختلفی هست. صورت سوم این است که نه، هیچ ضرری، نه کم شدن منفعت، نه به اصطلاح ضرری، هیچی بهش متوجه نمیشه، ولی شون دوست داره مثلا چاهی بکنه و مستقل بکنه خودش رو، یک آب بازی میخواد بکنه، میخواد یک آبشاری در خونش درست کنه با آب چاه اینا فلان، صرفا جنبه ضرر متوجه بشه یا منافعش کم بشه نیست، جنبه یک نوع به اصطلاح عبث و یه نوعی افسون طلبی فقط باعث میشه که ایشون میخواد چاه بزنه. اینم صورت سوم. صورت چهارم این است که اصلا نه، میخواد ضرر به همسایه برسونه، میخواد چاه بکنه بدون اینکه منفعتی اصلا داشته باشه. خب مسلمن این قصد چهارم که ممنوعه، بلکه شبیه همون روایت سمرت ابن جندب اینجا را میگیره این صورت چهارم. اما باقی صورت ها، صورت اول که از ترک تصرف در ملکش ضرر به او متوجه میشد، صورت دوم که بعضی از منافعش از دستش میرفت، صورت سوم فقط جنبه عبث اینها داشت و اینها این صورت سگانه تقریبا مشهور اینجا حکم به جواز در تصرف مال خودش رو دادن، بلکه بعضی ها ادعای اجماع هم کردن در صورت اول که اگر حفر چاه نکنه ضرر به او متوجهه. اما بعضی از فقها مثل مرحوم محقق و علامه در تذکره شهید در دروس رحمت الله علیهم اینا گفتن که نه، در این بعضی از صورتها مجاز نیست این شخص حفر چاه بکنه، در صورتی که واقعا نیاز داره بله میتونه، اما اگر نه نیاز نداشته باشه نمیتونه، مثلا صرفا برای جنبه تفریحی داره، میخواد یه آبشاری در خونش درست بکنه با اون آب. ولذا به نظر میاد که فقط در اون دو صورت اول بیشتر فقها نظرشون هست که میتونه تصرف بکنه در ملک خودش، اونجایی که ترک تصرف مالک در ملکش منشأ ضرر خودش میشه یا منافعش از دست میره. نوع فقها ها عرض کردم، مرحوم محقق، مرحوم علامه، شهید در دروس، اینها تقریبا فقط این دو صورت اول را گفتن که میتونه این تصرف در ملک خودش بکنه. و مرحوم شیخ انصاری هم در فرائد حکم میکنه به تقدیم جانب مالک در اون دوتا صورت، که اگر حفر چاه نکنه ضرر به او متوجه میشه یا منافعش فوت میشه. منتها مرحوم شیخ انصاری میفرماید که قاعده لازرر که اینجا نمیتونه کار بود داشته باشه، چون تا روز ضرر این شد گفتیم که قاعده لازرر نمیتونه اینجا بیاد. مرحوم شیخ به دو سه تا دلیل تمسک کرده. یکی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست، یکی قاعده لاحرجه. خب ایشون متضرر میشه و اجازه ندیم بهش ضرر متوجه میشه، منافعش از دستش میره، خب این در حرج قرار میگیره، قاعده لاحرج اینجا را میگیره. دلیل الناس مسلطون علی اموالهم اینجا به نفع او هست. پس بنابراین اونتا مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه به مرحوم شیخ ایراد کرده که هم صغرای دلیلتون فاسده هم کبراش. صغرا که شما این رو از مصادیق قاعده حرز میدونید، نه، این از مصادیق قاعده حرز نیست. بلکه از مصادیق همون تعارض ضرره اینه، ولذا این نمیتونه شامل بشه مورد رو و به نفع آقای مالک شما بگید که از مصادیق حرجه، بلکه این نمیتونه به این صورت تصرف بکنه و منشأ ضرر به دیگری باشه. پس بنابراین اینجا مشمول به اصطلاح صغرای این دوتا دلیل نمیتونه باشه، اما کبرای دلیلتون فاسده، یعنی نمیشه به قاعده سلطنت و ادله نفی حرج مراجعه کرد، مرحوم نایینی فرموده که رجوع به عام در زمانی که مخصصات با هم تعارض بکنند در زمانی صحیح است که مخصص با اون چه که هم رتبه او هست با هم تعارض بکنه، اما اگر با تخصیص عام با یک مخصص یک فرد دیگری از سنخ مخصص به وجود بیاد و تعارض بین این دو تا فرد از افراد مخصص پیش بیاد، این موجب رجوع به عام نمیشه و در نتیجه مقام ما از همین قبیله، چون ادله نفی ضرر به عموم الناس مسلطون علی اموالهم حکومت میکنه و این موجب میشه که حکم بکنیم به عدم جواز تصرف مالک به این نحوه از تصرف، و این حکم نسبت به مالک ضرری هست. ولذا بین اینجا تعارض بین دو تا مصداق هست برای یک مخصص معلوم، نه بین دو تا دلیل مختلف که یکی مخصص عام اجمالاً. ولذا بنابراین شما حق ندارید به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم به اصطلاح رجوع بکنید، چون الناس مسلطون علی اموالهم با قاعده لا ضرر تخصیص خورده. به دلیل نفی حرج هم نمیشه رجوع کرد، چون رجوع به دلیل به نفی حرج زمانی صحیح هست که حاکم به دلیل نفی ضرر باشه و این ممنوعه. دلیل لا ضرر، دلیل لا حرج به قاعده لا ضرر حاکم نیست. ولذا به نظر میاد که تنها راه در اینجا باز رجوع به همون سیره عقلاست، سیره اوغناس، و باید بین ضرر مالک و ضرری که به همسایه متوجه هست این دوتا را ما باید با هم به اصطلاح مقایسه بکنیم و بالاخره چه کار باید کرد. پس قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج به این سادگی نمیتونه به نفع صاحب این ملکی که میخواد چاه بکنه در حالی که ضرر به همسایه‌اش متوجهه، اینو نمیشه پذیرفت. بس چون از قاعده لا ضرر نمیشه استفاده کرد چون تعارض ضررین هست، به قاعده الناس مسلطون اموالهم نمیشه تمسک کرد چون قاعده الناس مسلطون اموالهم یه عام تخصیص خورده هست، و قاعده لا حرج نمیتونه اینجا مدرک باشه که شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمود. مرحوم نایینی حرف خوبی داره که قاعده لا ضرر قاعده لا حرج حاکم به قاعده لا ضرر نیست. چه کار باید کرد در اینجا؟ اجمالش این است که باید به همون سیره عقلا و به اضافه این که به مسئله سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم باید خوب دقت بکنیم ببینیم این چقدر کارایی داره. میتونیم با تمسک به این الناس مسلطون علی اموالهم به این شخص مالک خانه اجازه بدیم حفر چاه بکنه ولو منشأ ضرر به همسایه باشه یا نه؟ ایشالله در بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.